خیلی وقتا تو مناسبت ها خصوصا در محضر رهبر شهیدمون و بعضی وقتا توی نماز جمعه جاهای دیگه این شعار رو میگن و میگیم که ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها بماند. این شعار یه ذره نیاز به چکشکاری داره، یعنی آیا ما از همه کوفیان در همه دوره ها داریم بیزاری میجوییم؟ اینطور نیست. مردم کوفه در دوره های مختلف کارهای مختلفی کردن. همین مردم کوفه جنگ صفین رو پیش بردن، در جنگ جمل کمک کردن، همین مردم کوفه خونخواه ابا عبدالله بودن. اما معمولا ما به یه دوره خاصی از مردم کوفه کار داریم، اونم دوره‌ای که ابا عبدالله رو تنها گذاشتن. یه مقدمه ای عرض کنم بعد بگم چرا به این نکته پرداختم. یکی از سخت‌ترین دوره‌های زندگی بشر دوره انتظاره. تو انتظار ما سه تا گرفتاری داریم که در انتظار ما نسبت به امام زمان ارواحنا له الفدا این سه تا گرفتاری هست. یک، این که امام ما حاضر هست ولی ظاهر نیست. این آدم رو قصه‌دار میکنه. شما فرض بفرمایید که مثلا امیرالمؤمنین سلام الله علیه به آدم بگن فلان کارو برو انجام بده، آدم در محضر حضرت بره اون کارو انجام بده، خیلی لذت بخش و شیرینه. تا اینکه امام زمان علیه السلام حاضر هستن ولی ظاهر نیستن، اگر ما به امر ایشون داریم عمل میکنیم خودشونو با چشم سر نمیتونیم ببینیم. این یک. دو، در دوران انتظار از سختی های اوامر و نواهی شرع چیزی کم نمیشه. مثلا به ما نمیگن چون در دوران انتظار هستین نماز صبح واجب نی، یا روزه ماه مبارک 10 روزه مثلا، نه، همه احکام هم به قوت خودش باقیه. سه، ما در این دوره مورد حجم و استهزا هم هستیم، یعنی تو همین ایام بعضی وقتا یه دی به استهزا به ما میگن که امام زمانتون نمیخواد کمکتون کنه. این سه عامل انتظار رو سخت میکنه. اما سوال، اگر همین جمعه امام زمان علیه السلام تشریف بیارن، آیا ما پای کار حضرت هستیم یا نه؟ ممکنه در نگاه اول بگیم بله قطعا اگر حضرت تشریف بیارن ما فداکاری ها خواهیم کرد، اما به نظرم در پاسخ به این سوال یکم خوب تأمل کنیم، نگاه کنیم به منتظرای قبلی، ببینیم اونها وقتی موعودشون اومد واقعا فداکاری ها کردن. سه تا مثال میزنم. یک، بنی اسرائیل بر است موسی علیه السلام، شنیده بودن منجی میاد، گریه کردن، زجه زدن، خدا حضرت موسی علیه السلام 170 سال جلوتر فرستاد، بدا حاصل شد. چیکار کردن؟ بلایی نبود بشه سر یه نفر بیارن و اینا سر حضرت موسی علیه السلام نیارن، با اینکه منتظر بودن. آخرش هم توی اون بیابان 40 سال سرگردون شدن، خدا موسی و هارون سلام الله علیهما رو اینا گرفت. دو، یهودیا، بنی اسرائیل و یهودیا چیکار میکنن تو مکه و مدینه؟ شنیدن پیامبر خاتم در این منطقه ظهور میکنه، اومدن اونجا که صلوات خط کنه. اومدن اونجا منتظرن، ولی تصورشون چیه؟ اینه که بالا حضرت ابراهیم علیه السلامه، بعد این طرف ساره و اسحاقن، بعد اسحاق یعقوب، یوسف، موسی، عیسی علیه السلام. فهم کنن پیغمبر از بنی اسحاقه، یعنی از بنی اسرائیل، فرزندان یعقوبه. اما این طرف حضرت ابراهیم، هاجر و اسماعیل رو داره، پیغمبر از بنی اسماعیله نه از بنی اسرائیل. وقتی میفهمن پیغمبر از این ور نیست، تصمیم میگیرن پیغمبر رو بکشن و کار به جایی میرسه که پیغمبر میگن ما اوزی نبی مثل ما اوزی تو، هیچ پیغمبری اندازه من اذیت نشده. منتظر پیغمبرن، اما هر بلایی میتونن سر پیغمبر میارن، در ظاهرم منتظرن. خب سومین گروه منتظران مردم کوفه هستن. مردم کوفه نسبت به ابا عبدالله چجورن؟ نامه مینویسن که آقا تشریف بیارید، حضرت میان کاری میکنن که ما میگیم لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. خب ما میگیم ما اهل کوفه نیستیم، اما یه بار نگاه کنیم ببینیم گرفتاری مردم کوفه چی بود، مراقبت کنیم ما به اون گرفتاری ها دوچار که نیستن مردم ما الحمدلله، یه موقع نزدیکم نشیم. یه گرفتاریشون امشب عرض میکنم، 5 مورده. اولین گرفتاری مردم کوفه اینه که امامشون رو نمیشناسن و وقتی نمیشناسن معرفتی ندارن که عشقی به امام داشته باشن. تصورشون از ابا عبدالله چیه؟ خب سوال، مردم کوفه به ابا عبدالله نامه نوشتن؟ بله. تو نامه چی نوشته بودن؟ همه مردم به کوفه یه عبارت رو به کار بردن. ما دو جور نامه داریم برای ابا عبدالله. یک، تو نامه نوشتن که یا ابا عبدالله و انهو لیس علینا امامون فاقبل، یا ابا عبدالله ما امام نداریم، بیا، امام میخوان. گروه دوم عبارات اینه: و عینت الثمار و اورقت الاشجار، یا ابا عبدالله درخت ها برگ داده، نمیدونم پربار شده، زمین ها حاصل خیز شده، نهرها پر آب شده. دو جور نامه مینویسن. حالا چه فرقی میکنه دیگه هر دوتا دعوت کردن ابا عبدالله رو؟ نه، گروه اول که دنبال امامن، یعنی یه فرماندهی میخوان که اونها رو در دنیا و عاقبت پیش ببره، امامت کنه. گروه دوم دنبال چی هن؟ ما زمینامون حاصل خیزه، نهرامون پر آبه، همه چی میزونه یه حاکم عادلی بیاد که کیف ما کامل شه، یکی بیاد که عدالت و امنیت رو برقرار بکنه، ما از این نعمت‌ها حد اکثر استفاده رو بتونیم ببریم. دنبال امام نیستن. خب اثرش کی معلوم میشه؟ اون جایی که ابا عبدالله نیاز به آدم داره. اونی که نامه نوشته میگه یا ابا عبدالله بیا که ما امام نداریم، میشه حبیب ابن مظاهر که ابا عبدالله نامه مینویسه میاد. تا کجا پای ابا عبدالله میسته؟ اون وداع حضرت با مسلم رو احتمالاً شنیدید، مسلم ابن مسجه یا اولین شهید از غیر اصحابه یا اولین شهید سرشناسه که میاد حبیب بالا سر او در کنار ابا عبدالله. ابا عبدالله سر مسلم رو در آغوش میگیرن. حبیب نگاه میکنه به مسلم، میگه مسلم سالها با هم رفیق بودیم، شرط رفاقت اینه که انسان به وصیت رفیقش عمل کنه، عمری نخواهم کرد بعد تو، اما اگه وصیتی داری بگو. مسلم و حبیبی که نامه نوشتن با ابا عبدالله که ما امام میخوایم، چجوری وصیت میکنن؟ داره که مسلم یا میگه یا با چشم اشاره میکنه به این آقا، میگه وصیت من این آقاست، تا زنده ای موثر این آقا کم نشه. این کسیه که نامه نوشته میگه ما امام میخوایم. اونی که نامه نوشته میگه ما یه کسی رو میخوایم بیاد امنیت رو برقرار بکنه، ما این لذت بردنمون کامل شه، میشه شبس. نامه نوشته و حضرت در کربلا نامش رو بهش نشون میدن، ولی چه میکنه؟ میشه جز فرماندهان سپاه دشمن. خب اینا امام رو نمیشناختن، دعوت کردن که بیا امام، لذت ما کامل شه. چی میشه که مردم با امام زمانشون اینجوری برخورد میکنن؟ چی میشه که مردم ما نسبت به نائب امام زمان انقدر پایبندن که به خاطر شهادت او 71 شبه کار و زندگی و همه چیشون رو ول کردن اومدن تو خیابون؟ فرق در کجاست؟ اون نگاهی که ابا عبدالله رو برای این میخواد که رفاهش کامل بشه، یه درد داره، دردش مادیته، نگاه مادی به عالم. این نگاه مادی ذوق منه، یعنی من معتقدم این بوده. برم سراغ کلام خود ابا عبدالله سلام الله علیه. حضرت میفرمایند که الناس و عبید و دنیا، مردم بنده دنیان، و دین و لعق علی السنتهم، دین لغلغه زبانشونه، یهوتونه و مادرت معایشهم، تا کی دنبال دینن؟ وقتی که درت دائر معایش، خلاصه نونشون توی دینه. فاذا محسوا بالبلاء قلت دیانون، اما ابتلا که پیش بیاد دیندار کمه. حضرت میگه مسئله مردم اینه که دنبال مادیتن. این به صورت عام. به صورت خاص چی؟ حضرت رو میکنه به سپاه، میگه من از شما کسی رو کشتم که خونم حلاله، من مالی بردم، من کاری کردم، جرمی انجام دادم که مستوجب اعدام باشه، به ما تستحلون دمی، به چی خون منو حلال کردید که قربتن الالله میخواد منو بکشید؟ پاسخ چیه؟ سوت میزنن، کف میزنن، هو میکنن که صدای حضرت نرسه. یاران میگن آقا خیلی سوال شما واضحه، چرا اینا اینجوری میکنن؟ ابا عبدالله نمیگه نماز نمیخونن، نمیگه روزه نمیگیرن. آقا نماز روزه مهم نیست، چرا؟ ریشه نماز نخوندن چیه؟ حضرت میگه لأن بطونهم ملئت من الحرام، حرام خوردن، چون حروم خوردن نمیتونن امامشون رو بشناسن، نمیفهمن امام کیه، اصلا تصوری ندارن، لذا میگن بیا که لذت ما کامل بشه. حالا ابا عبدالله اومده به شبس میگه برای که لذتت کامل بشه باید در رکاب من شمشیر بزنی. میگه آقا این نقض غرضه، من اصلا دنبال این بودم تو بیای ما لذت ببریم، نه که شمشیر بزنیم، من تو رو برای چیز دیگه میخواستم. چرا مردم ما اینجوری پاکارن؟ چون نگاه مادی نیست. با نگاه مادی همه ما هزار جور گرفتاری داریم. اگر نگاه مادی حاکم شد بگیم آقا حالا بالاخره یه اتفاقی بوده افتاده دیگه. نه، ما معتقدیم که آقا نائب امام زمان به شهادت رسید و ما خونخواهیم و این خونخواهی حالا حالا ادامه داره. یعنی چی که یه چیزی بود گذشت؟ نه خیر، هیچی نگذشته، همه چی هنوز روز اوله. حالا فعلا تکلیف ما اینه، ولی انشاءالله این جریان ادامه خواهد داشت. خب این که در نقطه مقابل این نقطه چیه؟ این که انسان امام رو نشناسه و نگاه مادی پیدا بکنه. نقطه مقابلش چیه؟ نقطه مقابل امام شناسیه و در نتیجه عشق به امام. این مال صدر اسلام یا مال امروزه؟ شب عاشورا همه شنیدید دیگه، ابا عبدالله یارانو جمع کردن، فرمودن من در زیر آسمان اصحابی بهتر از شما سراغ ندارم، اما بیعتمو برداشتم، هر کی میخواد بره بره، دست خانواده منم بگیرید ببرید. خب فضا سنگینه، اون یه حرف میزنه که هیچ وقت حرف نمیزنه، وجود نورانی قمرالعشیره حضرت ابوالفضل عباس سلام الله علیه. حضرت میگه بریم که بعد از تو زندگی کنیم، مثلا بریم بگیم حالا چند روز بعد ابا عبدالله ما زندگی داشتیم. آره، هر کی یه چیزی میگه. یا آقازاده اون وسط هی سرک میکشه تا ابا عبدالله میرسن به اینجا که میفهمن حالا که میمونید بگم، فردا همه شما شهید میشید. او بلند میشه میگه همه شهید میشیم، منم جز همه هستم. حضرت میتونه بگه بله، یه سوال میپرسه تا برای امروز بمونه. سوال میکنه که خب مرگ در نظر تو و در نگاه تو چیه؟ اون آقازاده میفرماید که اهلا من الاسر، یه نوجوان 13 ساله قاسم ابن الحسن سلام الله علیه ما. این برای صدر اسلامه؟ زمانی که رهبر شهیدمون رئیس جمهور بودن، یه نوجوانی بلند میشه میاد تهران سوال میکنه که من میخوام رئیس جمهور رو ببینم. بهش میگن حالا دیدن که نمیشه، ولی مثلا آقا فلانجا سخنرانی دارن. این پرسون پرسون میاد میرسه جایی که قرار بوده آقا سخنرانی بکنه با من رئیس جمهور. بیرون وای میسه به محافظا میگه من اومدم آقای خامنه‌ای رو ببینم. میگن کیو ببینم؟ پسر جان رئیس جمهور رو که نمیشه دید. میگه خب میشه همینجا واسن ببینمشون؟ دیدن که عیب نداره. میگن واسا. حالا با این فاصله مثلا وای میسه آقا مثلا اونجا سخنرانی داشتن بیان برن. آقا از محل سخنرانی که میان بیرون، این از همینجا که ایستاده داد میزنه آقای خامنه‌ای آقای خامنه‌ای. آقای نگاهی میکنن میگن که بگید بیاد. این پسر میره جلو، میره جلو، یه نوجوان 13 ساله میره جلو سلام میکنه. آقا میگن علیکم السلام، زبونش بند میاد. آقا میبینن سلام کرد تهلجه آذری داره، میگن که حالا آذری میگن، میگن ترک کجایی؟ که یکم یخش پاس شه. میگه ترک اردبیلم. آقا میگن اه کجای اردبیل؟ رو یه ذره صحبت میکنم، میگه حالا چیکار داری تا اینجا اومدی؟ میگه که اومدم به شما بگم آقای خامنه‌ای، خود شما که سخنرانی و واعظی و بقیه وعاظ و مدها، دیگه روضه قاسم ابن الحسن نخونید. آقا میگن برای چی؟ میگه شما من بگید قاسم ابن الحسن چند سالش بود؟ آقا میگن خب 13 سالش بود. میگه خب ابا عبدالله گذاشت قاسم بره میدان یا نه؟ آقا میگن بله. میگه خب من 13 سالمه رفتم فرمانده سپاه اردبیل، هر چی التماس کردم نمیذارم من برم جبهه. خب شما که میگید ما تابع امام حسینی، امام حسین 13 ساله رو میفرستاد، چرا نمیذارید من برم؟ آقای لبخندی میزنن به سرتیم حفاظت، میگن بیا به امام جمعه اردبیل یا فرمانده سپاه اونجا، میگن زنگ بزنید بگید کار این برادر رو راه بندازه. و اون عزیز در 21/12/63 در 13 سالگی به شهادت میرسه. برای همه شهدا خصوصا شهید مرحمت بالازاده صلواتی عنایت کنید. عرضمو جمع کنم، ما منتظر کیم؟ بعضی وقتا میگن اللهم عجل ولی یک الفرج، داد میزنیم الهی آمین. یه دقیقه میشه بگی چرا گفته الهی آمین؟ خب امام زمان بیاد دیگه، الان میبینید همه چی هم باز گرون شد و مثلا روغن خیلی گرون شد و بعد بعضی کالاها کمه. واقعا امام زمان بیاد که این اتفاق بیفته؟ البته که نتیجه ظهور امام زمان علیه السلام رفاه هم هست، اما امام زمان بیاد چی میشه؟ تو ذهن همسال من اینه، امام زمان بیاد ما راحت شیم. من عرض میکنم همه شما الحمدلله اهل علمید، امام زمان بیاد ما لااقل اون اولش راحت نمیشیم، اول بدو بدو و سختیه ها، خصوصا شما ها که حتما جزء یاران حضرتید انشاءالله، حقیرم صدق سر شما. آقا 313 نفرن اونا، فقط اونا فرماندهانن عزیز من، هزاران و میلیون ها نفر پیاده نظامن. امام زمان اولش بیاد ما باید بدویم. این نیست که حضرت اصلا اون اول بیاد وارد که بشه یه مرتبه کالاها مثلا 200% قیمتش بیه. این نیست، اگرچه از آثار عدالت او این هست، اما این برای این نمیاد. چرا اینو میگم؟ چون امام زمان میاد بعد یه هفته جنس ها ارزون نمیشه، میگه ای بابا این امام زمان که ارزون نشد. امام زمان برای این نمیاد، از آثار اومدنش اینه. اون میاد یملع الارض قسطا و عدلا، زمین پر از قسط و عدل بشه، کما ملأت ظلما و جورا. این نماد مردم ما صدق میکنه؟ نه. مردم ما در این 70 و چند شب نشون دادن اگر برای نائب امام زمان این جور تو میدونن، برای امام زمان انشالله چه کار خواهند کرد. اما این حرکت و این اتفاق حتما بدخواهانی داره. ببینید عزیزان، دفعه قبل هم یه اشاره کردم، باز تأکید میکنم، تنها امید دشمن بعد از همه اتفاقات، همه اتفاقاتی که میبینید، اینه که یه جوری از درون کشور چند صدایی شنید، چند تا حرف بره، چند تا نکته گفته بشه، چه در سطح مسئولین ما که خب الحمدلله دیدیم همه اونها یه روز یه مطلب رو منتشر کردن، چه از میانه میدان. حتما بین ماها به جهت سیاسی تفاوت سلیقه بود، این کاملا امر طبیعیه. 4 روز دیگه انتخابات شورای شهر، ممکنه افرادی که من رأی میدم با شما بود، این اصلا عیبی نداره، من برای خدا رأی میدم، شما هم برای خدا. اما این که یه ملعونی اون بر دنیا یه چیزی بنویسه، ما حرف او رو ملاک قرار بدیم، این حتما غلط خواهد بود. حتما در جنگ امام مجتبی سلام الله علیه با سپاه معاویه، معمولا ما اینجوری میشنویم که امام مجتبی سپاهش رو جمع کرد، معاویه هم سپاهش رو آورد. سپاه امام حسن 12,000 نفر بود، سپاه او بین 60 تا 160,000 نفر. امام حسن فرمانده اولش عبیدالله ابن عباس گذاشت، این چیکار کرد؟ خیانت کرد، رفت 8,000 نفر از سپاه امام حسن رفتن و صلح شد، یه تیکه از وسطش افتاده. کجاش؟ وقتی که عبیدالله ابن عباس با 8,000 نفر جدا شدن، فرمانده دوم سپاه امام مجتبی قیس ابن سعد انصاریه، از اصحاب امیرالمؤمنین، فوق العاده هم دلاوره. معاویه به فرمانده سپاهش بسر ابن ارتاد گفت بخشی از سپاه رو بردار، برو کار این 4,000 تا رو تمام کن. اینا حمله کردن، قیس ابن سعد یه خطبه خوند خیلی قرا و همین 4,000 نفر رو حرکت داد. سپاه امام مجتبی که در نخیل بود با سپاه معاویه درگیر شد، جنگیدن و سپاه امام حسن پیروز شد. سپاه امام حسن پیروز شد. معاویه شایعه صلح رو تو سپاه انداخت، مغیرت ابن شعبه از قاتلان صدیقه طاهره رو فرستاد برای مذاکره با امام حسن. این وارد خیمه امام حسن شد، صحبت کردن. امام حسن مطلقا، چون قبلش حضرت به معاویه گفته بود بین من و تو شمشیر حاکمه، این از خیمه اومد بیرون گفت الحمدلله که حسن ابن علی حقن دماء کرد، خون مسلمین رو حفظ کرد و صلح کرد. خوارج بدونی که سوال کنن از امام حسن که چی شده، ریختن خنجر رو فرو کردن تو پای امام حسن، اصلا حتی نپرسیدن چی شده. عزیزان، این ایام از یه طرف یه سری توییت بی ربط از اون ور میاد، از این طرف دوستانی هستن که خداوند انشاءالله ذهن اونها رو روشن بکنه، وظیفه‌شون رو به دل اونها بندازه و اونها رو از این مطالب غیر موثق و تحلیل‌های شخصی دور کنه، که یه مطلبی رو میگن بعد میبینیم 100% خلاف واقعه، فقط به صرف این که حالا ما با فلان فرد یه زاویه سیاسی داریم. اگر ما تو این دام نیفتیم عزیزان، هر روزی که این جنگ ادامه پیدا بکنه، این به حول و قوه الهی به نفع جبهه حق و به ضرر جبهه باد. ما رسیدیم سر دور تنگ و دشمن، یا ما رد میشیم و انشاءالله کمر او رو میشکنیم، یا خدای ناکرده زبانم لال به خاطر اختلاف یه کاری میکنیم که تا نسلها خدای ناکرده مدیون بشیم. خدایا تو رو به عظمتت قسم میدم، آنچه گفتیم و آنچه شنیدیم رو برای خودت و در راه خودت قرار بده. خدایا به عظمتت قسمت میدم در فرج آقای ما تعجیل بفرما. خدایا به عظمتت قسمت میدم فراق ما و رهبر شهیدمون رو با ظهور امام زمان به وصال مبدل بفرما. خدایا به عظمتت قسم، رهبر حکیم، شجاع، مدیر و مدبر ما رو در پناه آقا امام زمان علیه السلام حفظ بفرما. خدایا به عظمتت قسمت میدم فرزندان ما در نیروهای نظامی و انتظامی آنن فآنن به ذهن اونها، فکر اونها، عمل اونها و جهاد اونها آنن فآنن عنایت و نصرت و پیروزی رو ضمیمه بفرما. خدایا قسمت میدم به هیبت و به عظمتت نابودی این رژیم کودک‌کش صهیونیستی رو به عنوان مقدمه ظهور امام زمان به زودی زود به دست ما رقم بزن. خدایا این رئیس جمهور مفلوک امریکا، این فرعون پوشالی رو به دست مردم عزیز ما و زیر قدم‌های اونها ذلیل و نابود بفرما. خدایا به رأفت و رحمتت قسمت میدم دلهای مردم بزرگزاده و پیغمبرزاده ما رو آنن فآنن نسبت به یکدیگر متحدتر و مهربانتر بفرما. به رأفتت قسم اونهایی که از ما دورن، هموطنانی که مرددن، اونها رو به ما و ما رو به اونها برسان. جهت سلامتی و تعجیل در فرج آقامون، شادی روح رهبر شهیدمون و سلامتی رهبر حکیممون، صلوات شایسته عنایت بفرمایید.